بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید بزرگوار و دانشجویان مکرم. تشکر می‌کنیم از دوستانی که لطف فرمودن دعوت کردن و از شما بزرگواران که عنایت فرمودید، تشریف آوردید در این جلسه تو این هوا. من از همون پایین حساب و کار کردم، این بالا از اون پایینم گرمتر ده کتمون کندیم که دعوای هم بخواییم بکنیم بعدن. هر شود که جلسه با نام آقای مطهری تشکیل شده، در یاد بود یادمان و سال روز شهادت ایشون. معمولا اینجور مجالس رو دو جور میشه برگزار کرد. یه جور تبدیلش بکنیم به مجلس ختم برای یک کسی که 20 سال پیش، که 2 دهه پیش به هر دلیل ایشون از دنیا رفته یا قربانی تروریسم شده و رفته، تجلیل بکنیم و بریم. این هم برای من راحت تره، هم جلسه کوتاه‌تر میشه، هم برای شما ممکنه از جهاتی راحت تر باشه. اما به نظرم زیبنده شما و چنین محفلی نوع دوم برگزاری چنین جلسه ایست. ما این که ما به جای تجلیل اسمی از آقای مطهری به بخشی از میراث فکری او و پرچم فکری که بلند کرد و به خاطر همین حرفها و به خاطر حضورش در عرصه‌های مختلف نظری اسلامی ترور شد و به شهادت رسید، به بازخوانی بعضی از دیدگاه‌های ایشون بپردازیم. فقط یک کلمه بدونین دوستان که ایشون که به نظرم الگوی خوبی میتونه باشه برای نظریه پردازی در دانشگاه و حوزه در عرصه معارف اسلامی و علوم انسانی، با اینکه درس رسمی دانشگاهی نخونده و دوران حضورش در حوزه به عنوان طلبه هم حدود 10-15 سال بیشتر نبوده، بعد از 10-15 سال حضور در حوزه قم، ایشون در تقریبا در سن جوانی 3-4 سالگی دیگه از قم آمده بیرون، تو اون 10-15 سال دیگه شبانه روز کار کرده و بعد از اونم تا آخر عمرش روح طلبگی رو حفظ کرده، یعنی تا وقتی شهید شده ایشون مدام مشغول نوشتن، فکر کردن، یادداشت برداری، خوندن و به خصوص تفکر. ایشون در حدود 12-13 رشته علمی دانشگاهی و حوزه این نظریه پردازی کرده، یعنی شناخت مطهری رو از اینجا شروع بکنیم. رشته هایی که در ظاهر به هم ارتباط کلاسیک ندارن و به نظرم این بهترین الگوست برای این کرسی های نظریه پردازی در رشته های مختلف اگر یاد بگیریم. ایشون در این علومی که حالا نام میبرم نه که وارد بوده و فاضل بوده، نظریه پردازی کرده، یعنی سر گردنه های مهم تئوری که اونجا حاضر شده و ایده داده، استدلال کرده، با بزرگان فکری اونها در جهان اسلام، در غرب، در شرق کشتی گرفته، کلنجار رفته و واقعا یه جایی حرف تازه آورده و از نام به همه بزرگان احترام گذاشته اما از نام هیچ کس نترسیده. در فقه، در اصول، در منطق، فلسفه، کلام، تفسیر، حدیث، تاریخ، تاریخ اسلام که یه جای خودش میگه ما همونطور که در فقه مجتهد داریم، همه میدونن و باید داشته باشیم، باید در همه اینا مجتهد داشته باشیم، حتی در تاریخ از جمله. در لغت، بعد تا در جامعه شناسی به خصوص اون بوده که به دین مربوطه، جامعه شناسی دین، جامعه شناسی سیاست، یعنی جامعه شناسی سیاسی، تو اقتصاد هم در عرصه فقهی اقتصاد نظریه پردازی کرده، هم در مباحث مدرن علم اقتصاد، در روانشناسی، در علوم تربیتی یعنی سیستم‌های تعلیم و تربیت، در کلام جدید و فلسفه دین که اصلا اولین کسی که شاید در ایران تعبیر کلام جدید رو به کار برده ایشون بوده قبل از انقلاب، در سیاست و فلسفه سیاسی. یه آدم اینجوری مجموع مثلا شاید 50-60 سال سن ایشون، تحصیلات رسمی دانشگاهی نداره، در حوزه 10-15 سال درس خونده، تمام اینا رو با مطالعات شخصی و تفکر و حرف مفت نزده. آخه ممکنه کسی بیاد تو عرصه‌های مختلف شروع کنه همینطور هیچ چیز بگه و بنویسه یه لاتایلات، خب اینجور آدم ها جان نمیفتن، یعنی بهشون میخندن اهل فن دو تا مقاله، دو تا یه سخنرانی از اینجور افراد بفهم بهشون میخندن جان نمیفته. یه آدمی که تو تمام محافل علمی احترامش محفوظه بین اهل فن و خواص، یعنی هیچ کس نتونسته بیاد بگه که این آدم اینجا عوامانه حرف زد، این آدم بی سواد کی گفت وارد این حوزه بشه. وارد هر عرصه شده پاش گامش رو محکم گذاشته. و شما میدونید برای دادن یه نظریه آدم با چقدر مطالعه، چقدر دقت و از همه مهمتر چقدر تفکر کرده باشه. من به عنوان نمونه تو این فرصت که حالا امیدوارم دوستان دقت بکنین، خسته نشین، چون بحث سیاسی من نمیخوام بکنم که هیجان داشته باشه، باید از هیجان درونی خودتون استفاده بکنید، ما چیزی برای که تزریق کنیم به شما نداریم. من به عنوان نمونه به بخشی از حضور ایشون تو عرصه مثلا اقتصاد جدید، نه بحث مباحث فقه اقتصادی، همین عرصه علم اقتصاد، میدان نبرد سنگین دو مکتب بزرگ اقتصادی، یعنی مکتب سرمایه‌داری، نظام اقتصاد لیبرالیستی و کاپیتالیستی، یا اقتصاد به قول خودشون اقتصاد بازار، و از یک طرف اقتصاد سوسیالیستی یعنی سیستم اقتصادی چپ، و به طور خاص سوسیالیسم مارکسیستی، چون سوسیالیسم انواع و اقسام مختلف داره. توی دوران قبل از انقلاب حالا کمونیسم و شوروی فرو پاشیده، خیلی مسئله سوسیالیسم و کمونیسم اینا مطرح نیست، نه تو دانشگاه ها، نه تو رسانه ها، نه تو عرصه سیاسی ایدئولوژی. ولی در اون دورانی که ایشون وارد عرصه شده بود، همه جا در دنیا دعوای سیاسی تئوریک حتی نظامی بین این دو تا بلوک بود، و هر کس تحت عنوان عالم و روشنفکر توی عرصه اقتصاد نظریه پردازی میکرده، حرفای یکی از این دو تا جریان رو باید بلغور میکرده، چیزی غیر از اینا نداشت. همطور که الان تو اقتصاد تقریبا اکثر قریب به اتفاق فارغ التحصیلان دانشگاه های ما و همه جا هرچی که تحت عنوان توسعه و اقتصاد مدرن یا اقتصاد علمی ترجمه شده که عمدتاً دیدگاه های اقتصادی نظام سرمایه‌داری و توسعه لیبراله، اسمش میذارن پیشرفت، توسعه، ترقی، اون زمان یه بخش اینا بود و یه بخش عمدتری هم اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی همه جا بحث میشد. تو اون شرایط ایشون بدون کار گروهی، یعنی هیچ تیمی نبوده همراهش آقای مطهری که مثلا شما بگید 20 تا 30 تا متخصص کنارش داشتن مدام فیش برداری میکردن، فکر میکردن، هیچ چیزی خبرها نبوده. این ادا اصول هم که حالا هست که هر جای زود تحت عنوان تحقیقات و پژوهش میخوان درست کنن، اول ساختمونشو میخرن، بعد کامپیوتر زود میخرن، سابقا مثلا چیز بود سماور و قوری بود، حالا کامپیوتر هم اضافه شده. این ادا اصول هیچ کدوم نبود، یعنی شما مکرر میبینید تحت عنوان پژوهش های دانشگاهی، پژوهش های نمیدونم حوزه ای اسلامی از این حرفا، اول کاری که میکنن روش الان اینجوریه تقریبا، آقا بدون ساختمون که نمیشه تحقیق کرد، چون حالا ساختمون بریم بگیریم، یه ساختمون چند صد میلیون، چند ده میلیون پول ساختمون اول، بعد بیان تعمیرات بکنن، برق، تلفن، فلان، بعد این کارا رو میکنن، خب بعد یه کسی باشه کارمندا اینجا میخوام بیان، محققین میخوام بیان، باید بهشون چای بدن، غذا بدن، یه ماشین باید باشه اینا رو ببره بیاره، کامپیوتر، مگه بدون کامپیوتر میشه؟ الان دیگه کامپیوتر، ولی چون معمولا باش جز همین بازی های کامپیوتری و فیلم و سی دی کار دیگه که بلد نیستن اینجا. و گفتن یکی از محققین رفته بودن، این میگم واقعیت داره، رفته بودن دیدن یکی از محققین دوستان، بعد میگفتن آقا چی؟ میگه آقای کامپیوتر خیلی مؤثره در تحقیقات ما، هم یکی تهیه کردیم. گفتن خب الحمدلله کجای دیدن؟ گوشه اتاق تو بغچه گذاشته که او هم کامپیوتر داره دیگه، تحقیقات وارد مرحله پیشرفته شده. این کارا رو میکنن، بعد تازه همه کارا انجام میشه بودجه تحقیقاتی میخوان که آقا ما در سال اینقدر بودجه میخوایم، بعد بودجه رو میگیرن، بعد میگن محقق بدون بیمه و تامین اجتماعی مگه میتونه کار بکنه، بعد بیمه تامین میشه، بعد میگه آقا مگه محقق بدون خونه میتونه فکر کنه، یا بدون ازدواج مگه میتونه فکر کنه، همه کارا میشه، آخرش طرف میبینی یه 200 تا کارمند اضافه شد به کارمندای نونخور حکومت و چیزی از توی تشکیلات بیرون نیامد. وقت یه نفر مثل این مطهری قبل از انقلاب با گشنگی، ایشون میدونین برای یکی از عللی که از قوم آمد تهران فقر بود، یعنی زندگیش نمیگذشت که بتونه روزی 10-15 ساعت مطالعه کنه، فکر کنه، کار کنه. یه آدم اینجوری میاد با اون مسائل، با اون مشکلات، یه نفری تو 12-13 رشته حوزه‌ای و دانشگاهی ظرف 30 سال نظریه پردازی میکنه که هنوز خیلی از نظریاتش تقریبا قدم دوم تو بعضی از حوزه ها بر نداشته. این یه نوع پژوهشه، این هم یه نوع پژوهشه که ما الان گرفتارش. الان محقق و پژوهشگر تقریبا یه کامیونیه، یه بار میزنن کامیون، ولی که چیزی ازش بیرون که میاد چیه؟ همین به عنوان نمونه همین بحث اقتصاد رو شما برید ببینید توی این عرصه چه کارهای تازه شده. البته ترجمه زیاد میشه، حالا بعضی ها رفرنس میدن، بعضی خیلی هم نمیدن، ولی مضمون همه ترجمه است. چیز تازه‌ای که بگه تو علوم انسانی دانشگاه‌های ما تقریبا تولید ندارن، هر چه هست تقریبا ترجمه است. استاد برجسته‌ش هم کسیه که ترجمه ها رو حفظ کرده دیگه حالا، و بعد زرنگش هم اونه که نمیگه اینا مال کیه. این دیگه، والا ما چند تا آدم داریم متفکر مسلمان که مسلمانانه فکر کنه تو علوم انسانی، در اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیت نظریه پردازی کنه، چند نفره. من یه مقدمه راجع به، حالا میخوام چون بعضی نظریات ایشون تو حوزه اقتصاد اشاره بکنم، یه مقدمه راجع به خود اقتصاد، علم اقتصاد، برای دوستانی که حالا وارد نیستن تو قضیه عرض بکنم، بعد وارد مرور کنم، یادداشت کردم بعضی از نکات مهمی که ایشون بهش پرداخته و مسائل است که اگر حل بشه، وقتی که حل میشه خیلی از مسائل دیگه پشتش حل میشه، به اونا اشاره کنم. اون چه که به نام علم اقتصاد مدرن به اصطلاح از غرب آمده، سابقش دوستان میدونن مربوط مثلا به اواخر قرن 18، یه چیزی مثلا حدود 2 قرن، بیش از 2 قرن، سابقه بیشتری نداره. نسبتش هم میدن معمولا به پدر این مثلا علم اقتصاد کلاسیک، اقتصاد جدید، مثلا کسی مثل آدم اسمیته. و سوالاتی که مکتب کلاسیک مطرح کرده، اینو میگن شروع اقتصاد تحلیلی و به اصطلاح علمی در غرب. بقیه دنیا هم که در یکی دو غرب جز ترجمه از غرب کار دیگه بلد نیستن، طبیعتا این وقتی شد شروع اقتصاد مدرن غرب، معنیش اینه که شروع اقتصاد علمی و مدرن به اصطلاح در کل دنیا میشه دیگه. رضا الان تو دانشگاه اقتصاد ما هم به دانشجوی ما هم همین رو یاد میدن، میگن آقا علم اقتصاد از اواخر قرن 18 با آقای آدم اسمیت مثلا شروع شد، در حالی که تمام اینا قابل بحثه و باید بحث بشه. کسایی نداریم که جرأت و قدرت بحث داشته باشن. اونی که حالا من میخوام بهش مقدمه رو عرض بکنم، بعد وارد بحث آقای مطهری بشم، به عنوان نمونه بعضی از کارهای ایشون رو ببینید چیه. سعی میکنم خیلی وارد بحث‌های تخصصی اقتصادش نشیم که حالا دوستانی که اقتصاد نمیدونند مجبور نشن، فقط روح مسئله میخوام منتقل بشه که شما ببینید این آدم چجوری یه نفری وارد یه عرصه‌ها شده و چه کار بزرگی کرده. واقعا یه وقتای یه نفری جلوی یه لشکر وایستاده و موفقم شده. این بحثایی که به اصطلاح منازعاتی که تو علم اقتصاد بین مکاتب مختلف اقتصادی هست، دو تیپ منازعه است. یه بخشی از این منازعات و اختلافات با روش عقلی تجربی قابل حله. مثلا منازعه دعوا سر اینه که اگر عمل الف، عمل ایکس انجام بشه، نتیجه ایگرگ تو عرصه اقتصاد داده میشه، با قطع نظر از اینکه شما چه عقیده‌ای داشته باشی، چی دلت بخواد، داره به طور عینی راجع به شرایط عینی صحبت میکنیم. اینا یه بخش از بحثایی است که تو علوم اجتماعی، حالا به طور خاص تو اقتصاد انجام میشه. ما تو این عرصه نمیخوام بگم بحث نداریم، اما بحث ایدئولوژیک خیلی نداریم. ما باید به عنوان شما، باید به عنوان اقتصاددان مسلمان توی عرصه وارد بشید، فکر خودتون رو به کار بندازید، مرعوبم نشید، فکر کنید ببینید کدوم رو باید پذیرفت، کدوم رو نباید پذیرفت. به ما یه متفکر آزاد مستقل اظهار نظر میشه کرد. اینجا رو ما خیلی حساسیت نداریم و وارد بحثش نمیشیم. برای که باز روشن بشه این محور چه نوع محوریه، من مثال میزنم و بعد وارد اون محور دوم بشیم که اصل مسئله اونجاست. مثالی که میزنم فرضاً شما حالا قبل از این مکتب کلاسیک، دیدگاه‌های امثال آدام اسمیت که اون تئوری معروفش تئوری دست نامرئی تو اقتصاد بود که میگفت تو اقتصاد رو شما بازار را آزاد بذارید، هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه، در باب تولید و توزیع و مصرف دخالت نکنید به اسم عدالت و اخلاق و اینا، این خودش یه دست نامرئی وجود داره، خودش کارا رو درست میکنه. وقت توضیح نمیده که کارا رو درست میکنه یعنی چی، یعنی چی رو درست، چه کار میشه کارا درست میشه. کارا درست میشه نهایتا معلوم میشه منظور اینه که پول پول میاره و سرمایه‌دار میشه، به اهرم‌های مختلف بازار توزیع و مصرف مسلط میشه، کار خودش رو پیش میبره، فقیرم این وسط له میشه که بشه، این حقشه. یعنی طبیعت اصلا تعبیر میکنن به نظام طبیعی، نظام طبیعی یعنی هر اتفاقی که به طور طبیعی میفته همون اتفاق درسته. شما به نام اخلاق و عدالت و طرفدار محروم و این حرفا هیچ نوع دخالتی نکنید، هیچ نوع دخالت رو بپذیریم میگه هیچ نوع نظارت هم نباید کرد. و اصلا این بحث تفکیک اقتصاد از اخلاق، تفکیک اقتصاد از دین، اینکه عدالت شعار عدالت رو تو عرصه اقتصاد ندید، اقتصاد بازار آزاده، آزاد از چی؟ آزاد از اخلاق، آزاد از حقوق، آزاد از منطق، فقط یه منطق سرش میشه، منطق پول. اینا جزء همون لوازم این دیدگاهی که به اصطلاح توسعه نظام، تفکر توسعه، همین که به نام توسعه همه جا مشهور، اصالت توسعه، آقا توسعه پیشرفت میخوایم ما، قیمتش مهم نیست، شرایطش مهم نیست، به نفع کی تموم میشه مهم نیست، چجوری انجام بشه مهم نیست، منبع ثروت و درآمدها مشروع باشه یا نامشروع مهم نیست، نحوه توزیع ثروت مهم نیست، نحوه مصرفش یه جا اسراف بشه یه جا چیزی نباشه، اینا هیچ کدوم اهمیت نداره، فقط پیشرفت. نون این پیشرفت رو یه اقلیتی بخورن، اکثریت تماشاچی باشن کنار سفره، اینا مهم نیست. اصلا این دیدگاه که تفکر لیبرال سرمایه‌داری است، یعنی تئوری توسعه غربی به اصطلاح، که امروز تو دانشگاه همه جا همینا رو تدریس میکنن، یکی از اولین کسایی که این سنگ بنا رو گذاشته همین آدام اسمیت. یه اختلافات بین مکتبای اقتصادی هست که من عرض کردم اونا اختلافات عقلی تجربی است، ما هم به عنوان یه عاقل راجع بهش میتونیم اظهار نظر بکنیم، ضمن اینکه همین مقدار جرأت هم نیست تو ماها، چون میگن اونا گفتن دیگه، مثل وحی منزله، خب گفتن که گفتن، ولی ما تو این عرصه ها حالا بحث نداریم. من یه مثال بزنم، مثلا قبل از همین مکتب کلاسیک و همسال آدام اسمیت اینا، یه جریانی تو انگلیس به وجود میاد به خاطر شرایط خاص انگلیس تا اون قرن اواخر 18، مکتب سوداگری یا مرکانتیلیست ها، اینا قبل از کلاسیکا بودن. بعد از اینا در اعتراض به اینا تو فرانسه تو همون قرن 18 یه جریان دیگه درست میشن به نام جریان فیزیوکرات ها. حالا من نمیخوام وارد اصطلاحات بشم، فقط میخوام بگم اختلاف اینا دو تیپ اختلافه. یه اختلاف که ما باش کار نداریم از این قبیله که فیزیوکرات ها تو فرانسه ظهور میکنن، اولویت برای کشاورزی قائلن، میگن آقا اقتصاد مولد، این رو مسئله مازاد اقتصادی اینا هم حساسن، حساسیتاشون تفاوت داره. مرکانتیلیست ها تو انگلیس شعارشون این بود که بحث صادرات و واردات محور شعارشون بود، میگفتن آقا صادرات از واردات بیشتر باشه، یعنی روی تراز تجارت خارجی حساس بودن. علتش هم شرایط بومی اونا بود، چون تو انگلیس معادن طلا و نقره زیاد نداشت، تنها واحد مبادله هم طلا و نقره بود، پول کاغذی نبود، یعنی سکه های طلا و نقره، مجبور بود از منابع خارجی استفاده کنه، گردش کالا هم فقط به همین وسیله انجام میشد، اقتصادشون از طریق انباشت ذخایر پولی یعنی همین طلا و نقره تامین میشد. لذا یه ایده دادن تو اقتصاد مناسب شرایط خودشون و کشور خودشون، تحت عنوان اینکه آقا ما هر چی واردات کمتر بشه صادرات بیشتر بشه بفروشیم و طلا نقره وارد بکنیم. این خب یه مکتب برای اساس تحت عنوان به حساب محوریت تجارت، که تجارت به اسلام مولد ثروته. تو فرانسه چون شرایط فرق میکنه یه جریان دیگه میان تمرکز میذارن رو کشاورزی نه صنعت، برای که اونا زمین کشاورزی بیشتر دارن، مشکلشون اقتصادشون تو مرحله فئودالی تره، هنوز تولید کشاورزی رو اقتصاد مولد میدونن نه تولید صنعتی رو، هر کدومشون هم یه جدلای اقتصادی مناسب با وضعیت خودشون دارن، اینا میشن جریان فیزیوکرات ها. بعد با هم دیگه جر و بحثایی دارن، از تو دل اینا به اصطلاح تو انگلیس کم کم جریان همین مکتب کلاسیک میاد بیرون که سوداگرها رو نقد میکنه، میگه مازاد اقتصادی از تولید به دست میاد نه از تجارت و چه بچه. یه سری بحثا ایناست، ما با اینا کار نداریم. البته آقای مطهری به اینجور بحثا پرداخته، این خیلی جالبه، وارد ریز این بحثا انگاهی شده، همش هم از طریق مطالعات شخصی و همش هم دقیق بحث کرده. من با بعضی از خصیصین و کسانی که متخصص همین بحثا صحبت کردم، گفتم آقا شما بحث ورود عوامانه از ایشون دیدید تو این بحثا اینا؟ گفتن نه واقعا، یه جایی رو ممکنه مسکوت گذاشته، اما جایی که وارد شده عوامانه وارد نشده، مثل یه آدم متخصص وارد شده. اون بخش دومی که حالا اینجا دیگه جای نظریه پردازی امثال آقای مطهری هاست و اینا، و امروز باید این نظریه پردازی اسلامی اینجاها وارد بشه و انجام بشه، تداوم پیدا بکنه، اینجاییست که وقتی توی این اقتصاد تحلیلی به اصطلاح علمی شعار طرح جدایی اقتصاد از اخلاق، اقتصاد از ارزش‌ها، اینکه اقتصاد آقا علم، علم رو با مسائل انسانی مخلوط نکنه، مسائل انسانی رو قاطی نکنین با مسائل علمی، از اون مزخرفاته که اصلا نه معنی داره نه واقعا خودشون بهش عمل کردن. داوری ارزشی نمی کنیم، فقط تحلیل تجربی کنیم. یعنی چی؟ یعنی تو اقتصاد صحبت از عادلانه بودن، اخلاقی بودن، مشروع بودن یا نبودن، این بحثا رو از کلا از مباحث اقتصاد بریزید دور. اینا سنگ بنای تفکر توسعه غربی است، یعنی فرهنگ توسعه لیبرال سرمایه‌داری از اینجاها شروع شد با نفی اخلاق و عدالت، که حالا از جای توضیح نیست که خود این دروغ هستن، یعنی خودشون این کاری نکردن، علاوه بر اینکه مغالطه است دروغ هم هست. یعنی خودشون بارها ضمن وسط بحث‌های ظاهراً علمی اقتصادی یه توصیه هایی کردن که اصلا توصیه ها تجربی نیست، عقلی هم نیست، علمی هم نیست، یه توصیه های ایدئولوژیکه، مربوط به ایدئولوژی های خودشونه. منتها اینا میگن اخلاق رو از اقتصاد جدا کن برای که توصیه های ضد اخلاقی بتونن بکنن تو اقتصاد، به همین کاری که کردن که حالا من مثالش رو میزنم. محدود کردن علم در عرصه تجربه، تفکیک علم از دین با هدف اخلاق زدایی و انسانیت زدایی از عرصه علم اقتصاد، همین کاری که تو سیاست هم کردن. عنوان همش هم شد مدرنیته، ترقی، پیشرفت، با مارک اینکه ما دیگه اقتصاد و سیاست اینا رو داریم علمی میکنیم، دیگه صحبت از اخلاق و انسانیت و عدالت و اینا نزنید، اینا حرفای غیر علمیه، گزاره‌های دینی اخلاقی غیر معرفتی ان، علمی نیستن اصلا. اینا یه تحول قهقرایی خطرناکی تو عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی از جمله اقتصاد شروع شده. فقط اینجا یه تذکر بدم که آقای مطهری بهش اشاره میکنه که تجربه گرایی، واقع بینی، متد محاسبه و مشاهده تو تفکر اروپا ضد مسیحی تلقی میشد، یعنی ضد دینی تلقی میشد. تو دیدگاه اسلامی اینا هیچ کدوم ضد دینی نیستن، بلکه توصیه دینن. شما یه مفاهیمی هستن، اینا رو باید از طریق مشاهده و تجربه بفهمی. یه مفاهیم دیگه هم که اینا رو باید با تعقل و تفکر غیر تجربی بفهمی. یه مفاهیم دیگه هم که اونا رو نه با تجربه و نه با عقل بشری نمیشه فهمید، احتیاج به وحی الهی است. بنابراین سه سطح از معرفت قائل، همه شما احترام براش قائله. تو اروپا تحت عنوان دفاع از مفاهیم الهی و مابعد الطبیعی، الهیات کلیسا چون پر از خرافه و مخالفت مسلمه با عقل بود و علم، دعوای بین دین با عقل و علم رو راه انداختن و بعد این جرگیری ادامه پیدا کرد و نتایجی که خب میدونید داشت. تو دیدگاه ما اصلا تجربه گرایی، واقع بینی، محاسبه و مشاهده مفاهیم غیر دینی نیستن تو دستگاه فکر اسلامی. اینا لازمند، مورد قبولن، منتها کافی نیستن، یعنی تنها منبع معرفت نیستند. اینه مسئله، نه اینکه اینا منبع معرفت نیستند، هستن اما تنها منبع معرفت نیستند. دیدگاه اسلامی اینه تو این قضیه. رابطه وقتی که با ارزش‌ها و مفاهیم دینی و اخلاق وقتی قطع بشه، رابطه علوم انسانی و علوم اجتماعی، مشکل درست میشه و این مشکل هم شد. از جمله یکیش این که به نام علم اقتصاد شروع کردن به توجیه به اصطلاح علمی نابرابری‌های اقتصادی، توجیه استثمارها، زرسالاری، سرمایه محوری، تکاثرها، بردهداری‌های مدرن، حتی کم کم توجیه اشغالگری و قارت. اصلا میدونید مفهوم استعمار از اینجا بیرون آمد. میدونید استعمار که از قرن تقریبا 17-18 اروپایی ها شروع کردن لشکرکشی و قارت آفریقا و قاره آمریکا و آسیا و بعد جنگای داخلی بین خودشون را افتاد، اصلا توجیه استعمار این بود که ما میخواییم پیشرفت اقتصادی بکنیم، زمین کم داریم، منابع اولیه کم داریم، کارگر ارزون نداریم، خریدار برای جنس‌های تولیدیمون نداریم. اصلا توجیه، یعنی اینجوری استعمار تئوریزه شد. این کارو میکنیم چون پیشرفت ما هدف مقدسه و چون اخلاق و انسانیت و عدالت و برادری هیچ دخالتی نه، اینا مفاهیم غیر علمیان، بنابراین ما میریم میکوبیم، قارت میکنیم، 20 میلیون آفریقایی رو برده میکنیم، میریم اونجا 20 میلیون سرخپوست رو اونجا میکشیم، میریزیم آسیا رو قارت میکنیم اونجا برای که ما پیشرفت کنیم. اصلا مدرنیته اینجوری شروع شده. مدرنیته، توسعه، پیشرفت، اون که تحت عنوان پیشرفت غرب مطرح میشه، به یه همچه قیمتی تأمین شده. آقای مطهری تو این عرصه وارد بحث با این دیدگاه ها میشه. من 4-5 تا از نکات، وقت چون نیست 4-5 تا از نکات ایشون رو خلاصه فقط اشاره میکنم، عرض میکنم. یکی که ایشون با این تفکیک اخلاق، تفکیک انسانیت از اقتصاد و سیاست، یه مبارزه وسیع تئوریک داره تو بحثاش با این استدلال که زندگی درست ابعاد داره، زندگی قابل تقسیم به ابعاد هست اما قابل تقسیم به اجزاء مستقل از هم نیست. یعنی درسته که تو بحث رو کاغذ میگیم آقا زندگی فردی و اجتماعی ما یه ابعاد سیاسی داره، ابعاد اقتصادی داره، ابعاد اخلاقی داره، ابعاد نمیدونم جنسی داره، ابعاد فردی، اینا همه رو میگیم، اینا رو کاغذه، ولی در عالم واقع و خارج یه همچی تجزیه امکان نداره. یعنی ما چند تا زندگی نداریم، ما یه زندگی داریم چند تا بعد داره. اگه اینو کسی قبول کنه این مسئله تفکیک علم از دین و اخلاق و اینا حل میشه. اینا ایشون میگه که تکه تکه نباید بکنید، همه مسائل به هم مربوطه، رفتار سیاسی یا رفتار اقتصادی شما در این حال یک رفتار اخلاقی یا ضد اخلاقی میتونه باشه. یعنی هست، یعنی همون لحظه‌ای که شما داری یه رفتار الان شما که توی این اتاق نشستید، توی این سالون نشستین، در این حال دارید 5-6 تا کار انجام میدید. یعنی یک کار چند تا بعد داره، این بعد اجتماعی داره، بعد تعلیم تربیتی داره، بعد حتی سیاسی ممکنه داشته باشه با واسطه، دقت میکنید، ابعاد مختلف داره، بعد بهداشتی داره، یعنی از دیدگاه مختلف میشه راجبش بحث کرد. ایشون میگه تو بحثش که آقا همه تصمیمات و رفتارهای روزمره فردی اجتماعی ما به همین دلیل قابل تقسیمن به مشروع و نامشروع از لحاظ حقوقی و اخلاقی، قابل تقسیمن به دینی و غیر دینی از لحاظ معرفتی و مبانی و جهتگیریش. ارتباط اقتصاد با دین یا سیاست با دین از همینجا پیدا میشه. قلمرو اسلام از قلمرو اقتصاد یا سیاست یا فرهنگ، اخلاق یا حقوق تفکیک نمی شود. مسائل زندگی مجرد نیست، ما یه زندگی داریم با شؤون متفاوته، این شؤون به هم مرتبطن و در هم مؤثرن. هر عملی در آن واحد میتونه جنبه اقتصادی، هم جنبه فرهنگی، هم جنبه اخلاقی، هم جنبه عقیدتی، هم جنبه سیاسی، هم جنبه حقوقی داشته باشه. ولذا یه عمل ممکنه از 3-4 طرف، از یک طرف با عقاید دینی اسلامی مربوط بشه یا موافقت یا مخالفت، ممکنه با اخلاق اسلامی ارتباط پیدا کنه به موافقت یا مخالفت، ممکنه با معنویت اسلامی ارتباط پیدا میکنه و همینطور با احکام و قوانین و مقرراتش. میگه به خاطر همین ارتباطه که نمیشه یه جامعه ای بگه آقا من اقتصادم فاسد میخوام اخلاق خوب باشه تو جامعه. نمیشه، نمیتونی بگی آقا اب نداره حکومت از نظر سیاسی حکومت فاسد و نامشروع باشه ولی معنویت تو جامعه باشه. نمیتونی بگی اقتصاد درست باشه ولی معنویت نباشه. میدونید میگه اینا مثل ظروف مرتبطه، شما تو هر ظرفی، هر اتفاقی که بیفته امواجش جای دیگه خودشو نشون میده. فقر و غنای اقتصادی، ای که امام یه وقت تعبیر میکرد جنگ فقر و غنا، بعضی گفتن آقا این تعبیر کمونیستی چیه شما میگی؟ این تعبیر از موضع اسلامی معنا داره، از موضع کمونیستی معنا داره، یه معنای دیگه داره، از موضع اسلامی معنا داره، برای که فقر و غنای جامعه دخالت داره در نوع معنویت در جامعه، تو اخلاق دخالت داره. البته عکسش هم هست، هم شما از طریق اخلاق و معنویت میتونید مسئله نابرابری های اقتصادی رو کنترل بکنید، هم از این طرف نابرابری های اقتصادی تأثیر میذاره تو اخلاق و فرهنگ عمومی. مگه نمیذاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نمیشه یه جامعه بگه آقا من اقتصادم فاسد مطابق میخوام اخلاق خوب باشه تو جامعه. نمیشه. نمیتونی بگی آقا اب نداره حکومت از نظر سیاسی حکومت فاسد و نامشروع باشه ولی معنویت تو جامعه باشه. نمیتونی بگی اقتصاد درست باشه ولی معنویت نباشه. میدونید میگه اینا مثل ظروف مرتبطه هم. شما تو هر ظرفی هر اتفاقی که بیفته امواجش جای دیگه خودشو نشون میده. فقر و غنای اقتصادی ای که امام یه وقت تعبیر میکرد جنگ فقر و غنا، بعضی گفتن آقا این تعبیر کمونیستی چیه شما میگی؟ این تعبیر از موضع اسلامی معنا داره، از موضع کمونیستی معنا داره، یه معنای دیگه داره. از موضع اسلامی معنا داره برای که فقر و غنای جامعه دخالت داره در نوع معنویت در جامعه، تو اخلاق دخالت داره. البته عکسش هم هست، هم شما از طریق اخلاق و معنویت میتونید مسئله نابرابری های اقتصادی رو کنترل بکنید، هم از این طرف نابرابری های اقتصادی تأثیر میذاره تو اخلاق و فرهنگ عمومی. مگه نمیذاره؟ این که مثلا امکان ازدواج باشه یا نباشه، دیر باشه یا زود، ازدواج، اشتغال، اینا بی ارتباط با مسئله اخلاق عمومی؟ واردات و صادرات، چی وارد کشور بشه چی نشه، اینا ارتباط نداره با مسئله سالم یا فاسد بودن اخلاق. بنابراین اقتصاد سالم یا فاسد با اخلاق سالم یا فاسد، با رسانه‌های سالم و فاسد، دانشگاه، حکومت، اقتصاد، نهادهای اجتماعی، خانواده سالم و فاسد، اینا همه به هم مربوطن. و لذا شما نمیتونید اینا رو از هم تفکیک بکنید و به همین دلیله که اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی داره، همونطور که حکومت دینی و غیر دینی معنا داره. البته حالا ما داریم در مقام تئوری ها، در مقام تحقیق خارجی ممکنه خیلی اشکالات پیش میاد که اینا دیگه ربطی به دین نداره، مربوط به ماها و شماها و مجریان و نظریه پردازان و نظم و انضباط و قدرت ما و صداقت ما و توان ما و موانع خارجی و ایناست دیگه. ما بحث تئوریک داریم میکنیم اینجا. یکی از بحث دیگه که ایشون داره استدلال میکنه، بحث یعنی بعض از اصول اسلامی اقتصاد رو که میشموره، یکیش اینه که ثروت تو جامعه باید زنده و در حرکت باشه و قابلیت رشد داشته باشه. ثروت تو اقتصاد اسلامی نباید راکد و مرده باشه. اهداف اخلاقی تربیتی معنوی اسلام بدون تأمین اهداف اقتصادی اسلام تأمین نمی شود. نمیشه اخلاق اسلامی، عرض کردم اخلاق اسلامی باشه در کنار اقتصاد لیبرالی. نمیشه معنویت اسلامی باشه ولی سیستم سیاسی غربی باشه. اینا یا این باید بره کنار یا این بره کنار. ممکنه یکیش ظاهرش باشه باطنش دیگه نباشه، که ما اکثر الفاظ بحثی نداریم. سیستم اقتصادی میگه نباید بسته باشه به نحوی که رشد اقتصاد متوقف بشه. استعداد اقتصادی جامعه و افراد فعال و مبتکر نباید محدود و سرکوب بشه، برای که خود اینم یه جور استثمار و سرکوب فطرته. منتها میگه که برخلاف اینه که شایع کردن که سیستم اقتصاد سرمایه‌داری سیستم بازه، این خیلی جالبه، یکی از نکات جالبه که ایشون بهش اشاره میکنه، میگه اتفاقا سیستم سرمایه‌داری یه سیستم بسته است، بسته به روی اکثریت و باز به روی طبقه سرمایه‌دار اقلیت. این بازه ای اقتصاد، راست میگن اقتصاد بازار به اون معنی که میگن اونا اقتصاد بازه، ولی اقتصاد باز برای طبقه خاصی بازه، یه اقلیت سرمایه‌دار بازه، به روی اکثریت جامعه این اقتصاد اتفاقا خیلی بسته است. اقتصاد سوسیالیستی که خب به طور عریان بسته و سرکوبگره، فقط دولت سرمایه‌دار میشه بقیه همه فقیر میشن، حزب حاکم به اسم زحمتکشان میخوره، اون که سیستم سوسیالیستی و کمونیستی که امتحانش هم پس داد و رفت. نظام سرمایه‌داری هم بازه. اتفاقا ایشون میگه که اتفاقا تنها نظام اقتصادی که حقیقتا بازه، این تعبیری است که ایشون میگه از تو اقتصاد اسلامی به دست میاریم، چون تو اقتصاد اسلامی همه باید در برابر قانون مساوی باشن و همه باید حق ابتکار و انتخاب شغل داشته باشن، البته مشروعیت، شغل مشروع، که حالا توضیح میده شغل مشروع چیه. همه در برابر امتیازات عمومی همه باید مساوی باشن، و وقت این اقتصادی که به معنای دقیق کلمه اقتصاد بازه، و الا اون دست نامرئی آدام اسمیت که میگن آقا شما دخالت نکنید، نظارت نکنید، به اقتصاد خودش درست میشه. چون میگه اون میدونیم چجوری درست میشه، اون دست نامرئی اتفاقا خیلی هم مرئی میشه و فقط میزنه پس کله فقرا، یه اقلیتو میکشه بالا، اتفاقا خیلی هم مرئی، نامرئی نیست. این یک تقسیم بندی که اقتصاد باز و بسته واقعا چیه. هم اقتصاد سوسیالیستی هم اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالشون میگه بسته است. اقتصاد سوسیالیستی بسته به روی مردم، باز به روی دولت و حزب حاکم. اقتصاد سرمایه‌داری بسته به روی اکثریت و باز به روی اقلیت صاحب سرمایه. یکی دیگه از نکات جالبی که ایشون اشاره میکنه بهش، البته ایشون یک توضیح داره، من برای که خسته نشید از اینا عبور کردم، که ثروت تو فکر تفکر اسلامی شر نیست، چیز بدی نیست. نحوه غلط استفاده از ثروت که تبدیلش میکنه به شر. اصلا اسلام عقیده نداره که قدرت ذاتاً پلید است، ذاتاً فساد آور است، ثروت ذاتاً شر است، نجس است، طبیعت کثیفه، خبیثه. همچی عقیده تو اسلام نیست. راجعه هیچی، هر چه که خداوند در اختیار بشر گذاشته این خیره، شر نیست. غرایز ما هم خیرن، غضب، قدرت خشم، شهوت، اینا شر نیست، همه خیره، چون خداوند داده. نحوه تعامل ما با ایناست که تبدیلشون میکنه به شر. یعنی وقتی افراط و تفریط میکنیم تو غضب، تو خشونت، تو شهوت، تو ثروت، تو قدرت، افراط و تفریط وقتی که ما میکنیم، این تبدیلش میکنیم خودمون به شر. بنابراین اسلام اتفاقا توی قرآن راجع به پول تعبیر خیر آمده، یعنی پول خیره، اصلا کلمه خیر در مورد ثروت آمده در قرآن کریم. چرا؟ برای که پول قدرت اقتصادی است و میتونه گشایش‌های زیادی در زمین‌سازی برای تأمین نیازهای مردم، اجرای عدالت و رشد حتی معنوی مردم ایجاد بکنه. بنابراین خیره، شر نیست. منتها ایشون میگه که تفکر سرمایه‌داری، که حالا توضیح میده منظورم از سرمایه‌دار، بعضی فکر می‌کنن وقتی میگیم سرمایه‌دار منظورمون کلمه معنای لغوی سرمایه‌داره، به معنی پولدار. سرمایه‌دار و سرمایه‌داری به معنی پولدار و پولداری نیست. اینو توجه کنید، معنای لغویش مورد نظر نیست. این کلمه سرمایه‌دار و سرمایه‌داری یه اصطلاح خاصه، و اتفاقا آقای مطهری میگه به نظر من این یه کلن یه مفهوم مستحدثه و سابقه نداره در تاریخ بشر، دو سه قرن درست شده و راجع به اصل سرمایه‌داری باید اجتهاد بشود، نه فقط راجع به فروعش. اصلا یه پدیده جدیدیه که مشخصاتش هم توضیح میده ایشون. وقتی میگیم اخلاق سرمایه‌داری، تفکر سرمایه‌داری، بعضی خیال میکنن این به معنای مبارزه با پول و پولداری و دفاع دعوت به فقر و ایناست. نه این نیست. سرمایه‌دار یه سیستمه، یه طرز تفکره، یه ایدئولوژیه با بر اساس مبانی لیبرالیسم اخلاقی اقتصادی. اون منظور. ایشون میگه که نظام سرمایه‌داری اصلا با نفی اخلاق رشد کرده و میکنه. و اینکه در روایاتشون میگه داریم، مثلا روایت نقل میکنه که از امام میپرسن آقا فلانی اینقدر پول جمع کرد تو این شرایط، امام میگن که این مقدار پولی که این جمع، میگن 10,000 سکه طلا تو این شرایط از راه مشروع جمع نمیشود. یه کاری کرده تو این فرصت کوتاه، تو این شرایط موقعیت وضعیت اقتصادی این جامعه، این 10,000 سکه طلا جمع کرده توی دو تا سه تا معامله، این مشروع نمیتونه باشه. این حق یک کسی رو، یک کسانی رو بالا کشیده. یعنی این مال قصبیه، نامشروعه. البته این رقم 10,000 سکه برای همیشه و همه جا نیست. این روشنه، یعنی حد کمی ثابت برای ثروت تعیین نشده تو اسلام که آقا این عدد از این عدد بالاتر برید یه حرومه. نه. ولی که با شرایط و موقعیت اون روز این نشون میده که تجمیع ثروت از هر راه و بیراهی مورد قبول ما اقتصاد اسلامی نیست. این یکی از تفاوت‌های اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داریه. یعنی تکاثر و سرمایه اندوزی هدف نیست، اولا وسیله است نه هدف، ثانیا مطلق نیست بلکه مشروط و مقیده. این دو تا تفاوت دیگه بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری. ایشون میگه اونی که تو اقتصاد اسلامی ما قبول داریم رشد اقتصادی است از راه مشروع، از راه تولید ثروت یا توزیع کالا، رسوندن از تولید کننده به مصرف کننده یا تولید. یعنی یک کار مثبتی باید به جامعه بدی. ایشون میگه ما اون پولی رو مشروع میدانیم که در ازای او یه خدمتی به جامعه، یه خدمتی صورت گرفته باشه، یا رو طبیعت یه کاری کرده باشی، یا یعنی یا تولید ثروت کرده باشی، تولید کالا بکنی، یا تولید خدمات بکنی، یا تولید علم بکنی، تولید معرفت بکنی، شامل کار در خانه میشه، شامل کار در بیرون میشه، کار اقتصادی، کار علمی، فرقی یه کاری باید بکنی. اما تو تفکر سرمایه‌داری شما لازم نیست کار بکنی تا پولی که به دست میاد مشروع باشه. اصلا مشروعیت معنا نداره. میگن آقا مشروعیت، عدم مشروعیت، اینا مفاهیم سنتیه، اینا علمی نیست. پول در بیار. اینم یه تفاوت. تو اقتصاد اسلامی ایشون میگه هم رشد هم مشروعیت، هر دو باشه. نه اینکه شما بگید به بهانه مشروعیت بگید که دیگه جلوی رشد ثروت و تولید ثروت رو بگیری راکت. نه این. نه اینکه به نام رشد ثروت و توسعه و پیشرفت بگه آقا ما دیگه به اخلاق و حقوق و اینا کاری نداریم. یه سری نظریه پردازی دیگه هم ایشون داره در نوع تأثیر متقابل بین روابط طبیعی با روابط قراردادی. چون توضیح میده که چون روابط اقتصادی دو جوره، یکی تکوینی طبیعی، بعضیش اعتباری و قانونی است، لذا هم اقتصاد طبیعی بحث میشه تو علم اقتصاد، هم از اقتصاد برنامه‌ای. روابط طبیعی با کار و صنعت و تکامل ابزار تولید و رقابت و این چیزا مربوطه که حالا مارکسیست‌ها اینجا افراط می‌کردن، می‌گفتن که اصلا تکامل ابزار تولید جبران باعث تغییر همه قوانین و اعتبارات اقتصادی میشه. یعنی روابط قراردادی 100% تابع ابزار تولید و روابط طبیعی است، تابع مراحل تکامل ابزار تولیده و روابط قانونی اعتباری ارزشاش تأثیری تو روابط طبیعی اقتصاد ندارن. یه عده هم از اون ور به عکس اصالت رو به روابط اعتباری قانونی فقط دادن. آقای مطهری میگه که این تأثیر اینقدر مطلق و اینقدر یک طرفه نیست. این نسبی تر از این حرفاست. منتها اختلافمون با اقتصاد مارکسیستی در این مورد اینجاست که ایشون میگه قوانین اقتصادی و روابط اعتباری تماما و صرفا مبتنی بر ابزار تولید نیست. یه سلسله حقوق طبیعی مستقل از ابزار تولید هم داریم. یکی دیگه از نکات جالبی که ایشون بحث کرده، نظریه پردازی کرده، بحث تئوریک راجع به پوله و همطور راجع به مالکیت. ایشون میگه از این بحث رو باید از بحث فلسفی شروع میکنیم. این اول یه بحث فلسفی راجع به مالکیت میکنه که اصلا حقوق از جمله مالکیت، از جمله حقوق اقتصادی از کجا میاد. بعد از بحث فلسفی میاد بحث اخلاقی میکنه، بعد بحث اقتصادی راجبه مثلا مالکیت میکنه. بعضی سوالاتی که آقای مطهری طرح کرده که حالا اگه دوستان دقت بکنن که اینا دخالت میکنه در اینکه مکتب اقتصادی یعنی گرایش اقتصادی از چه سنف و چه نوعی باشه. بعضی اختلافات بین اقتصاد اسلامی با سرمایه‌داری با کمونیستی از جمله در پاسخ به این سوالات ایجاد میشه. اینا یه بخش هم سوالات همون فلسفی در باب راجب فلسفه یا اقتصاد به اسلام. ایشون راجب تمام این سوالات فکر کرده و نظریه پردازی کرده. مفهوم اعتبار چیه؟ چون مالکیت امر اعتباری است. پولم به یه معنا همینطور. به خصوص پولای کاغذی. اعتباری بودن پول و اعتباری بودن مالکیت به چه معناست؟ رابطه ما با اشیاء چه رابطه است؟ منشأ این رابطه چه چیزهایی است؟ مالکیت مطلق یا مشروط؟ دائمی است یا موقت؟ محدود یا نامحدود؟ خصوصی است یا اشتراکی؟ ملی است یا دولتی؟ آیا رابطه بین انسان و شی محصول عمله یا منشأ دیگه میتونه داشته باشه؟ آیا رابطه غریزی است یا عقلی است یا قراردادی است؟ چقدر و به چه معنا؟ نقش کار چیه؟ چقدره؟ ارزش افزوده چطور تفسیر بشه؟ حقوق اقتصادی، بلکه همه حقوق، حقوق و وظایف بشر چطور باید تفسیر بشن؟ چقدر به علت قایی جهان و انسان مربوطن، چقدر به علت فاعلی یعنی به کار انسانی مربوطن؟ میپرسه چقدر از حقوق اقتصادی ما طبیعی و ذاتی است، چقدرش اکتسابی است و مشروط به کار ماست؟ چقدرش الهی است، یعنی جعل الهی است، منشأ شریعته، چقدرش تابع قراردادهای آزاد بشری است؟ بعد همینجا صورت بندی میکنه مفهوم عدالت اقتصادی رو، عدالت اجتماعی رو از اینجا شروع میکنه، میاد تئوریزه میکنه و به اشکالات مهم چپ و راست یعنی سرمایه‌داری و کمونیسم جواب میده. یک نکته دیگه که راجع به سرمایه‌داری جدید، اینی که اشاره کردم، این یک اجتهاد آقای مطهریه. این تقریبا به شما بگم در حوزه‌های ما تا قبل از آقای مطهری کسی حرف رو نزده. یه اشاره‌ای مرحوم شهید محمد باقر صدر در حوزه عراق به این مسئله داره، ولی اولین کسی که به تفصیل وارد شده و در حوزه قم در ایران حرف رو زده ایشون بوده. ایشون میگه که بعضی علما فکر میکنن که این نظام سرمایه‌داری کاپیتالیستی، نظام اقتصاد صنعتی که در غرب دو سه قرن به وجود آمده، این همون از همون سنخ سرمایه‌داری قدیمیه، فقط یک کمی حجیم‌تر شده. آقای مطهری میگه من این قبول ندارم. میگه اساساً سیستم سرمایه‌داری و بازار تغییر ماهیت داده. این سیستم اقتصادی که سیستم سرمایه‌داری که به وجود آمده در یکی دو سه قرن اخیر، حالا تازه آقای مطهری این تحول انفورماتیک و این حوزه‌هایی که توی 30-40 سال اخیر واقعاً اتفاق افتاده، ایشون اینا رو ایشون ندیده، ولی پیش بینی می‌کرده تو بحثش، چون توی 30-40 سال هم خیلی تحول شد. ایشون میگه اصلا سرمایه‌داری جدید امتداد سرمایه‌داری قدیم به معنای لغوی سرمایه و سرمایه‌داری نیست. این یک پدیده اساساً جدید و مستحدثه. آقایون بعضیا اشتباه میکنن که فقط توی فروعش میرن اجتهاد میکنن. مثلا راجع به بانک، راجع به بیمه فقط میان اجتهاد میکنن. میگه علاوه بر او باید راجع به اصل نظام سرمایه‌داری باید اجتهاد بشود. به معنای لغوی سرمایه‌دار میگه توجه نکنید. اشتباه میکنن کسانی که فکر میکنن سرمایه‌دار به معنای هر پولدار و مرفعی مثل پولدارای قدیم. بعد توضیح میده چه تفاوتایی داره از جمله. یکی این که میگه این سرمایه‌داری اصلا محصول پیشرفت ماشینه. محصول ماشینیزمه. و این دیگه این که این فقط یه پدیده اقتصادی نیست، یه پدیده اجتماعی هم هست. اینم تفاوت دیگه. میگه اینا اقتضا میکنه که راجع به اصل سرمایه‌داری اجتهاد کنیم. که اصلا موضوع عوض شده. ایشون صریحاً میگه نباید برید اجزای بعضی تحولات اقتصادی رو برید بگید اینا ادامه مثلا مزارعه و مساقات و اجاره و مستقلات و شرکت به همون معنای قدیمی است. بخشای زیادی نه، اصلا یه مفاهیم جدیدی است. بعد میگه فرقش در ابزار تولید و مقدار حجم سرمایه فقط نیست، ادامه مفاهیم قدیمی اقتصاد نیست، این یک ایدئولوژی جدید است. اینم تعبیر مهمیه. میگه سرمایه‌دار، یکی از فرقای عمدهش اینه که سرمایه‌دار قدیم نیروی کار کارگر رو می‌خرید برای رفع حوائج خودش. مثلا خونه میخواد بسازه، باقی داره، میره کارگری رو اجیر میکنه، میگه بیای کارو بکن. خیلی خوب. میگه سرمایه‌دار جدید تو نظام سرمایه‌دار نیروی کار کارگر رو می‌خرد برای فروختن. نه برای که ازش کاری بکشه برای رفع حوائج خودش. یعنی میگه با نیروی کار کارگر ارزش اضافی تولید میکنه، منتها این ارزش اضافی تبدیل میشه به سود سرمایه‌دار. که حالا این یک تفسیر افراطی داره این وجه، کاری که کمونیست‌ها میکردن که میگفتن هر نوع دخالت سرمایه در ایجاد ارزش اضافه قبول نداشتن، یا میگفتن هر نوع ارزش اضافی استثمار کارگره. ولی یه تفسیر متعادل‌تر این داره، آقای مطهری اشاره میکنه یه جایی که ایشون شباهت‌های اسلام و سوسیالیسم رو میشموره و تفاوت‌های اسلام و سوسیالیسم رو، یه جایی شباهت‌های اسلام و نظام سرمایه‌داری رو میشموره، میگه ما در اینجا شبیه همیم، و تفاوت‌ها رو میشموره. ایشون حدود 6-7 تا تئوری و احتمال رو در باب منشأ ارزش اقتصادی مطرح میکنه، یکی یکی اینا رو مجتهدانه بررسی میکنه، نقد میکنه. این که مثلا ارزش اشیا رو صفت ذاتی اشیا بدونیم، یا بگیم محصول کاریست که روی اونا میشه، یا بگیم ارزش اقتصادی اشیا مربوط به آثار اشیاء، یا کمیابی و وفور اونا رو هم دخالت بدیم، یا صرفا بگیم قراردادیست مثل مکتب سوداگری، تجارت و قرارداد ایجاد ارزش میکنه، یا مثل فیزیوکرات ها بگیم طبیعت منشأ تولید ارزش. خب نقد سرمایه‌داری رو میکنه، بعد وارد نقد سوسیالیسم میشه. بعضی از شعارهای سوسیالیسم، از جمله این شعار مارکس رو که نظریه ارزش صرفا مساوی است با کار، یعنی تنها چیزی که ارزش اقتصادی ایجاد میکنه فقط کار کارگره، که باز نقطه افراطی اون طرف قضیه است. از اون طرف نظام سرمایه‌داری که کار کارگر رو استثمار میکنه، ارزش اضافی رو کار کارگر تولید میکنه، تبدیل میشه به سود سرمایه‌دار و چیزی از حقوق کارگر صحبت نمیشه. از طرف نظام سوسیالیستی که کمونیست‌ها میگفتن اصلا چیزی جز کار منشأ ارزش اقتصادی نیست، اینم ایشون نقد میکنه. اینا خیلی دقت و شجاعت می‌خواست اون در اون زمان. شما الان تو اون فضا نمیتونین قرار بگیرین، تو اون فضا گفتن این حرفا سنگبارون میگردن آدم رو، حالا چه بفهمن چی میگی چه نفهمن چی میگی. اصلا شما فهم میکنه آقای مطهری چرا ترور شده؟ ترور مطهری ترور سیاسی نبود، ترور ایدئولوژیک بود در درجه اول. ولی آقای مطهری که آدم سیاسی فعال نبود اصلا، بیشتر آدم فکری بود. ایشون این که ارزش مساوی است با کار، میگه اصلا این شعار کمونیست‌ها رو میگه که اصلا یه پیشفرض انسان شناختی داره، مبتنی بر یک جهان‌بینی مادی است. فرضش اینه که محرک اصلی بشر در هر کار و هر تولیدی صرفاً منافع اقتصادیشه. انسان صرفاً یک حیوان اقتصادی است و محال کار پرسودتر رو به خاطر کار کمسودتر احیاناً رها کند. میگه این پیشفرض، یکی از پیشفرض‌های مادی و ماتریالیستیه این شعار کمونیستی است. مبنای این اقتصاد میگه ماتریالیسم تاریخی است. بعد یه جایی میگه این خیلی جالبه، هم کاپیتالیستا یعنی طرفداران سرمایه‌داری لیبرال، هم مارکسیستا اتفاقاً تو یه چیز اینا شبیه همن، هر دوشون انسان رو حیوان اقتصادی میدونن. خیلی جالبی، هر دوشون از انسان تفسیر اقتصاد میگن، انسان حیوان اقتصادی است. انسان هر دو مبنای کارش و انسان شناسیشون اینه، انسان موجودی است مادی و خودخواه. یعنی هم تصور مارکسیستا اینه، هم مارکسیستا میگن که تحول ابزار تولید و منافع اقتصادی طبقاتی ایجاب میکنه تغییرات تاریخ رو، یعنی جبر اقتصادی تاریخ. لیبرال هم میگن که خودخواه، منافع غریزی و خودخواهی و لذت طلبی انسان موتور تاریخه، موتور جامعه است، موتور اقتصاده. یعنی هر دو از اینجا شروع کردن که انسان یه موجود خودخواه مادیه، یه موجود پسته و تعریف اقتصادی و تعریف غریزی داره. آقای مطهری میگه شما شروع هر دو مکتب با توهین به انسانه، هر دوتون با توهین به انسان شروع کردین. و ما در درجه اول وقتی از اقتصاد اسلام صحبت میکنیم میخواییم از کرامت انسان دفاع کنیم. این دفاعیه ایست برای انسان. چرا انسانشناسی کمونیستی و انسانشناسی لیبرالیستی سرمایه‌داری هر دو با توهین به انسان شروع میشه؟ چرا انسان رو اینقدر دست کم میگیرید و تحقیر میکنید؟ بعد یه اشکال جالبی میکنه، حالا این عبارتشو ایشون فکر میکنم، حالا اینجا دقیق یادش نکردم، فکر میکنم حدود 10-15 تا دلیل، مثلا شاید 12 تا دلیل میاره در نقد مبنای سوسیالیسم در تعریف ارزش، که بعضیش رو رد میکنه بعضیش رو تایید میکنه. اون ارزش اضافی، نظریه مارکس تو ارزش اضافی رو نقد میکنه، هم تئوری که میگه ارزش هر چیز صرفا مساوی است با کار، که این به نام مارکس تموم شده ولی مال مارکس نیست، این قبلا آدام اسمیت و ریکاردو و اینایی رو به کار بردن. بعد ایشون میگه مارکس رفت ایرو از طرفداران نظام اقتصاد کلاسیک دزدید آورد علیه خودشون به کار برد مارکس. میگه این که قطعا غلطه، ما قبول نداریم این بخش اولشو و توضیح میده چرا غلطه. و بعد بخش دوم که احیانا او اختراع مارکسه، تئوری مارکسه که ارزش اضافی که در سرمایه‌داری تولید میشه فقط ناشی از کار کارگره و ابزار تولید هیچ دخالتی نداره. این آقای متحری تحلیل میکنه و اون یک بخش بسیار جالبی که اینجا باز از ابداعات آقای متحری، جای دیگه ما ندیدیم کسی حرف رو زده باشه، آقای متحری ثابت میکنه نظریه ارزش اضافی که به نام مارکس تمام شده اتفاقا این نتیجه به جایی که به نفع سوسیالیسم تمام بشه به نفع سرمایه‌داری تمام شده. خیلی جالبه. ایشون میگه نظریه ارزش اضافی مارکس نتیجهش توجیه اخلاقی سرمایه‌داریه، اتفاقا تبرئه میکنه نظام سرمایه‌داری رو و اون نتیجهی که مارکس میخواد نمیده، عکسشو میده. ایشون میگه که اتفاقا به نظر من بر این اساس مارکس داره سرمایه‌داری رو عادلانه جلوه میده. یعنی شعاراش و رجز خانیاشو بذارید کنار، از یه جهت باید مارکس رو اتفاقا تئوریسین سرمایه‌داری و پایه‌گذار سرمایه‌داری مدرن دونست، برای که با این تئوری که داده ظاهرا نفی میکنه سرمایه‌داری ولی در واقع داره اثباتش میکنه. اینم یکی از فوتوفن‌های بسیار زیبای آقای متحری تو چالشی که با مارکس داره. بعد میاد سراغ نظام سرمایه‌داری که حالا من عرضمو ختم میکنم با بعضی از این نکاتی که ایشون در این باب گفتن، بعضی اشکالات مبنایی رو که به نظام سرمایه‌داری طرح میکنه. ایشون میگه حالا یک، میگه سود زیاد سرمایه‌داری مدرن از جهات متعددی نامشروع است. اینا میدونید این حرفا رو نگید حالا آقا 40 سال پیش حرفا رو زده چه ربطی به حالا داره، نه این حرفا همین الان به عنوان تئوری مدرنیته اقتصادی، اقتصاد مدرن، توسعه، ترقی اینا داره مطرح، همینا رو دارن به خورده ما میدن الان. همین الان هم تو دانشگاه‌های ما دارن همینا رو تدریس میکنن. و اگه کسی بگه آقا اسلام راجع به اقتصاد چی میگه، که ایشون اشاره میکنه میگه آقا اسلام هم توی مبانی انسان شناسی با اقتصاد، یعنی با انسان شناسی سوسیالیستی و لیبرالیستی تفاوت داره و یه جایی تضاد داره ولو شباهتایی هم داره، هم در عرصه اخلاق اقتصادی مشکل داریم با اینا، هم در عرصه حقوق و وظایف اقتصادی قوانین و مقررات اشکال داریم. همین الان توی رسانه‌ها، توی گروه‌ها، توی موقع انتخابات تو شعارهای بعضی از دهنشون در میره میگن، توی کتاب‌ها، توی دانشگاه‌ها، توی سمینارها مخصوصاً رسماً حرف اصلی همینه که همین حرفا رو قبول ندارن. میگن آقا این حرفا غیر علمیه، اقتصاد علم، اقتصاد سرمایه‌داری علمی است، توسعه یعنی همین. اصلا گفتمان توسعه توی کشور اینجوری حاکم شد که هر کس هر چی میخواد بگه توسعه. بعضی جهاتی که ایشون میگه این تفکر نامشروع و غیر انسانی است ایناست. مثلا یک، میگه نظام سرمایه‌داری از این جهت نامشروع است که بخش مهمی از سود سرمایه‌دار ناشی از پامال کردن حقوق کارگره، حقشو نمیدی. بعد سوال میکنه متحری، میگه چرا کار همین کارگر ساده که سخت ترین کاره چرا کمترین ارزشو داره؟ اصلا کی ارزش گذاری رو کی کرده؟ به خاطر نیاز جامعه است که اینجوری نیست، شما به او بیشتر نیاز داری. یه بحث قشنگ اینجا اینجوری میکنه چرا کار کارگر ساده ارزان است. دو، میگه از این جهت که بیشتر سودهای سرمایه‌داری تجاری ناشی از استثمار مصرف کننده است. میگه سرمایه‌داری تجاری در صادرات، دقت کنید، موقع صادرات تولید کننده داخلی رو استثمار میکنه، توی واردات مصرف کننده داخلی رو استثمار میکنه و بخش عظیمی از این سرمایه نامشروعه. از اون جلوتر یه حرفی که یه اجتهاد بزرگ آقای متحری که او زمانم بعضی از آقایون مخالف بودن و حتی سر همین مسئله مشاجره شد و یه مدتی هم کتاب آقای متحری تو باب اقتصاد اسلامی جمع شد. منم الان نمیخوام اینجا تبلیغ بکنم بگم آقا این نظریه درسته یا غلطه، اصلا بحث داوری نیست. یه استدلالم که بعضیا کردن گفتن آقا اینا یادداشت‌های شخصی آقای متحری بوده، یه متفکر تو خونه یادداشت‌های می‌کنه می‌ذاره که اینا رو ایشون خودش به عنوان کتاب چاپ نکرده. راست میگه، اینا بعد از شهادت ایشون اینا چاپ شد. ولی حالا اصل مسئله ببینید، یه بحثیه که اصلا ایشون اولین بار باز گفته، یه اجتهاد فقهی از آقای مطهری تو عرصه اقتصاد، مخالفم زیاد داره. ایشون میگه که اصلا ماشین و تکنولوژی مالکیت خصوصی نباید داشته باشه. چرا؟ میگه برای که ماشین که اصلا منشأ سود زیاد سرمایه‌داری شد و اساس سرمایه‌داری جدیده، میگه این محصول کار گروهی و جمعی و تجربه تاریخی بشر بوده، محصول یک فرد خاص نیست، این محصول کار سرمایه‌دار نیست. البته این حرف خیلی حرف چیز عجیب و تازه ایه ها، یعنی هیچ کسی رو قبول نکرد. میگه ماشین به نظر من مالکیتش فقط مالکیت اشتراکی و عمومی است و بنابراین چون هسته اصلی نظام سرمایه‌داری جدید ماشینیزمه، اصلا مبنای نظام سرمایه‌داری نامشروعه. یعنی غیر از این تخلفات و دزدی‌ها و حق‌کشی‌ها و اینا، مبناش مشکل تئوریک داره، مشکل مشروعیت داره. بعد ایشون از اون طرف هم شعارهای مهم سوسیالیست داره. مثلا یه شعار سوسیالیست ها این بود: همه باید کار کنن، کار به قدر استعداد، خرج به قدر احتیاج. درست شد؟ و کار اشتراکی مثل سربازخانه ای، همه کار میکنن، کارم الزاماً به جامعه تعلق دارد نه به فرد. این شعار مهم سوسیالیست ها بود. آقای مطهری میگه من این شعار رو نامشروع نمیدانم، اما الزامی نمیدانم. اشکال من به سوسیالیسم اینه که شما بر این اساس نمیتونید جامعه بسازید و اقتصاد بنا کنید. بله اگه کسانی خواستن اختیاری این کارو بکنن، با هم توافق بکنن، این ظرفیت رو داشتن، عیبی نداره، به نظر من نامشروع نیست. اینم باز یه اجتهاد مهمه، یه بحث مهمه که آقای مطهری کرده. میگه اگه کسانی بخوان میتونن کار اشتراکی بکنن، محصول بین خودشون تقسیم بکنن، قبلا هم میشده، قبل از کمونیست این حرفا بوده، اون شعار هم رعایت کنن، نامشروع نیست ولی الزامی نیست. میگه این بخش از سوسیالیسم که بخشی از سرمایه های عمومی اشتراکی باشن، اینو ما میپذیریم، با شریعت اسلام منافات نداره، اقتصاد اسلامی قبول داره این مقدار رو. منتها میگه اونه که ما قبول نداریم اینه که شما کار اشتراکی رو اجباری کنید. ما با اجباری شدن کار اشتراکی مخالفیم. لذا میگه که ایشون اگر سوسیالیسم اشتراک سرمایه باشد، اسلام هم نوعی اقتصاد سوسیالیستی است. ببینید اینا حرفای سری آقای مطهری. اگر سوسیالیسم اشتراک سرمایه باشد، اسلام هم به نوعی اقتصاد سوسیالیستی هست. اما اگر کار اشتراکی اختیاری هم باشد، باز منافاتی نداره. اما اگر کار اشتراکی الزامی را معیار سوسیالیسم بدانید، اسلام با سوسیالیسم مشکل دارد. میگه البته مشکل ما با کمونیسم، سوسیالیسم کمونیستی، بیش از این که مربوط به کار اشتراکی و سرمایه اشتراکی باشه، مشکل اصلیمون سر اینه که اصلا انسانشناسی کمونیستی و سوسیالیستی انسانشناسی غلط و فجیع است و مبناش بر اساس ماتریالیسم تاریخی است. این اشکال بزرگشه. و الا بعد میگه بنابراین اشکالاتی که به هر دو طرف میکنه، مفصلشون مفاسد مالکیت خصوصی بی حد مطلق بر سرمایه و منابع تولید تو نظام سرمایه‌دار رو نقد میکنه، مفصل مفاسد کمونیسم و سوسیالیسم رو که به طور کامل مالکیت خصوصی بر محصول کار شخصی رو رد میکنه، و میگه اسلام اقتصادش اقتصاد اعتدالی و معتدل است. شباهت‌های اسلام با نظام سرمایه‌داری رو هم میگه، مثلا در این که ما مالکیت فردی رو بر سرمایه‌های طبیعی محترم میدونیم، مالکیت فردی رو بر سرمایه‌ها قبول داریم، اما بر سرمایه‌های طبیعی نه، سرمایه طبیعی نه، مثل دریا و جنگل و اینا. مالکیت فردی بر ماشین رو خود ایشون شخصا اجتهاداً مخالفت میکنه، اما مالکیت خصوصی ناشی از کار رو قبول میکنه و میگه سوسیالیستا اشتباه میکنن که با مالکیت فردی به طور مطلق مبارزه میکنن و روح خلاقیت رو و میل به زندگی رو و روح رقابت مثبت رو در آدم‌ها میکشن و اقتصاد سوسیالیستی سربازخانه‌ای به جایی نمیرسد. آخرتی که قبول ندارم، دنیاشون هم به جایی نمیرسه. بسم الله الرحمن الرحیم.
اشکالاتی که به هر دو طرف میکنه، مفصلشون مفاسد مالکیت خصوصی بی حد مطلق بر سرمایه و منابع تولید تو نظام سرمایه‌داری رو نقد میکنه، مفصل مفاسد کمونیسم و سوسیالیسم رو که به طور کامل مالکیت خصوصی بر محصول کار شخصی رو رد میکنه، و میگه اسلام اقتصادش اقتصاد اعتدالی و معتدل است. شباهت‌های اسلام با نظام سرمایه‌داری رو میگه، مثلا در این که ما مالکیت فردی رو بر سرمایه های طبیعی محترم میدونیم، مالکیت فردی رو بر سرمایه ها قبول داریم، اما بر سرمایه های طبیعی نه، سرمایه طبیعی نه، مثل دریا و جنگل و اینا. مالکیت فردی بر ماشین رو خود ایشون شخصا اجتهادن مخالفت میکنه، اما مالکیت خصوصی ناشی از کار رو قبول میکنه و میگه سوسیالیست ها اشتباه میکنن که با مالکیت فردی به طور مطلق مبارزه میکنن و روح خلاقیت رو و میل به زندگی رو و روح رقابت مثبت رو در آدم ها میکشن و اقتصاد سوسیالیستی سربازخانه‌ای به جایی نمیرسد. آخرتی که قبول ندارن، دنیاشون هم به جایی نمیرسه. مشخصات اقتصاد اسلامی، بعضی از مشخصاتی که ایشون میگن، ایشون میگه اقتصاد اسلام از جمله مشخصات رو داره: یک، طوری باشه که باعث رشد ثروت عمومی باشه و راکد نباشد، متکامل باشد. دو، تبعیض و اولویت‌های بیجا نباید باشه تو اقتصاد. مساوات در برابر قانون، باید همه در برابر قانون مساوی باشن و باید همه حق مساوی برای استفاده از امتیازات عمومی و بیت المال داشته باشن. ایشون میگه اینا از ارکان اقتصاد اسلامه و تفاوت جدی ما با اقتصاد سرمایه داریست. سوم این که کسی کسی را استثمار نکند، نه مثل نظام کمونیستی دولت و حزب حاکم مردم را استثمار کنه، نه مثل نظام سرمایه‌داری طبقه اقلیت سرمایه‌دار اکثریت زحمتکشان رو و به خصوص کارگر رو استثمار کنه. چهار، رعایت حقوق طبیعی افراد و عدالت. پنج، احترام به آزادی فرد در انتخاب شغل و کار، حق پیشرفت مشروع فردی، حق خلاقیت. آقا من شما اوردت از من بیشتره، دوست داری بیشتر کار کنی، دقیق تر هم هستی، خب شما باید حق داشته باشی پیشرفت کنی. سوسیالیسم این نوع پیشرفت رو سرکوب میکرد. سرمایه داری میگه این پیشرفت نوش جانت ولو به قیمت له کردن دیگران. اسلام میگه این پیشرفت حق توست، اما نه به قیمت له کردن دیگران، باید مشروعیت داشته باشه. و ششم، رعایت اخلاق عمومی و معنویت تو عرصه اقتصاد. ارتباط داره، شما نباید نوعی معاملات اقتصادی، جهتگیری ها و سیاست های اقتصادی باشه که اخلاق رو و معنویت رو زیر پاش له بکنه. بعد اشاره میکنه به مکاسب محرمه، یعنی راه های نامشروع کسب ثروت، که میگه تو همین فقه سنتی ما اینا هست. اتفاقا استناد میکنه به سنتی ترین متون فقهی، متأخر، قشنگ پرورشش میده به زبان امروز. میگه از جمله اونچه که تحت عنوان مکاسب محرمه یا اقتصاد ممنوع، اقتصاد ضد انسانی تو بحث فقهی ما آمده ایناست: یک، ثروت اندوزی از طریق اقراء به جهل، فریب و تحکیم عقاید باطل. یعنی از این طریق کسی نون بخوره. شما الان دور و برتون دقت کنید، از این شغلا زیاد میبینید. دو، ثروت اندوزی از طریق اقفال و ازلال و گمراه کردن مردم. ثروت طلبی از طریق نشر فساد اخلاقی. معاملاتی که اقتصاد ملی رو تضعیف میکنه، اقتصاد دشمن رو تقویت میکنه و کشور رو وابسته میکنه. چهار، معاملاتی که موضوعش موادی است و کالاهایی است که مضرند به حال جسم یا روح مردم. پنج، اینا مکاسب محرمه تو فقه ما. پنج، معاملات کالاهایی که ولو ضرر ندارن ولی فایده‌ای هم به حال جامعه ندارن، لغوه، بی خوده. ایشون میگه این کسب درآمد از طریق چیزایی که هیچ فایده اوغلایی به حال جامعه نداره و نیاز کاذب تو مردم به وجود میاره، به خودی مشتری سازی میکنه، ولو ضرر هم نداشته باشه، ولی همین ضرر کافیه که داره سرمایه ملی و وقت ملی صرف یه چیزی میشه که ضرورت نداره، لغوه. میگه اینم ممنوعه. شش، کارهای فوق پول، کارهای مقدس که نباید باش تجارت کرد. مثال میزنه، مثل قضاوت. میگه قاضی نباید، قاضی بخش خصوصی معنا نداره، قاضی نباید قضاوتشو بفروشه. یکی هم میگه که تعلیم دین. ایشون میگه برای تعلیم دین و برای فتوا دادن پول نباید گرفت، حرام است. هفتم، کالاهای مفید تجمل پرستی، کالاهایی که تجمل پرستی افراطی به وجود میارن، که حالا تو فقه سنتی ما مثلا معامله ظروف طلا و نقره و از این حرف هست. ایشون میگه اساس کار اینه که منابع ثروت در جریان باشن، نیروی کار آزاد و فعال باشه، مالکیت خصوصی در حد مشروع و متعادل محترم باشه، ولی نظارت مالکیت خصوصی محترم باشد. اما یعنی تا اینجا فرقش با سوسیالیسم، از این اما به بعدش هم فرقش با نظام سرمایه‌داری. اما نظارت کامل اخلاقی و قانونی بر طرق درآمد ثروت بشه که از طریق مشروع به دست بیاد. نظام اقتصادی به شکلی باشه که نه به وسیله زور، نه به وسیله اضطرار کسی را استثمار نکند. اضطرار میدونی یعنی چی؟ اضطرار یعنی ظاهرش زور نیست، اما یه جوری سیستم و چیدی که طرف چاره‌ای نداره جز این که تابع تمایلات تو باشه. تو شطرنج چی میگن؟ نه غیر از کیش و مات یه چیز دیگه هم پات یا قات. عرض شد که یه کاری میکنه طرف رو که گوششو نمیگیره، یعنی وقتی که توی شطرنج کیش مات میکنن طرف که گوشو رو نمیگیره که آقا حرکت بده اگه نمیزنمت، ولی عملا توی سیستمی داره بازی میکنه، تو میدونی بازی میکنه که قواعدش دست اونه و دیگه تو کار نمیتونه بکنی، تو مجبوری قدمو برداری و مجبوری که شکست رو تحمل بکنی. این ایشون بهش میگه اضطرار. بعد همینجا میگه که دولت اسلامی، اون ولایت تعبیری که ایشون به کار نبرده، بعدن امام به کار بردن، ولایت مطلقه فقیه، ایشون نه، ولی مضمونش همینه. ایشون میگه ولذا من معتقدم که حاکم شرع و حکومت اسلامی باید و میتونه دخالت و نظارت بکنه و جهتگیری قوانین رو یه جوری سوق بده که نه به زور و نه به اضطرار کسی از کسی بیگاری نکشه و هر کسی کارش محترم باشه. چون میگه تو نظام سرمایه‌داری میگن مالکیت فرد و حقوق فرد محترم، ولی منظور مست که از اون فرد فقط فرد سرمایه‌داره. خب آقا چرا از حقوق این فرد محروم حرف نمیزنی؟ خب اینم فرده، اینم آدمه. مثل این غربی ها دیدید چقدر از کرامت انسان حرف میزنن؟ یکی از رفقا تو یک سمینار اونجا بحث بودن، ازش مثلا قرار شد بپرسه که آقا اونا هم میگن که ما منافع کرامت انسانی، مدافع کرامت انسانی، بقیه با ما مخالفن، این بنیادگراها. گفتم آقا شما به من یه بنیادگرا برو بهشون بگو آقا هر چی راجع به کرامت انسان میگید قبول، دو تا هم روش. فقط سوال من اینه، فقط انسان اروپایی کرامت داره، انسان آفریقایی و آسیایی و اینا کرامت ندارن؟ جان ما ارزانه، اموالمون محترم نیست، زن و بچه‌مون، خانواده، آینده، زندگی، اینا هیچ اهمیتی نداره، شما فقط کرامت دارین؟ این تفکر خیلی تفکر طاغوتی خطرناکیه. آخیشون میگه که اضطرار، یک نکته دیگه هم باز میگه که یک آسیب شناسی تو فقه ما، عبارتشون رو من سریع بخونم. راجع به اضطرار میگه، سوال میکنه باید دید در فقه اسلامی برای این اضطرارها چه فکری شده. چون این فقها قبول دارن که اگه کسی به زور کسی رو مجبور به یک معامله کرد باطله. اما اگر مضطرش کرد، یعنی شرایط جوری چید که ظاهرا اصلیه نذاشته اینجاش، ولی طرف چاره ای نداره جز این کار. ایشون میگه که حقیقت اینه که اگه مقصود گفته های موجود فقها باشد در این زمینه، گفته ها کافی نیست و نارساست، ولی اگر مقصود مبادی فقه اسلامی یعنی قرآن و سنت است، کاملا رساست. و به نظر من راجع به اضطرار صریحا میشه گفت که حتی اضطرارهایی که خود مضطر هم احساس نمیکنه که از طرف جامعه مضطر و بیچاره شده، ولو در فقه اسلامی تحت عنوان اضطرار نیامده تا حکمش بحث بشه، ولی میگه به حکم این که من اعلام اینا، میگه اجتهاد آقای مطهریه، میگه به حکم این که اسلام حقوق را محترم میدونه و عدالت رو لازم و به خاطر اینکه هر گونه ظلم و استثمار و بیگاری رو حرام میدونه، باید گفت که این نوع سوء استفاده ها از بیچارگی مردم، سوء استفاده از بیچارگی مردم و از اضطرار مردم حرامه. دقت میکنید؟ یعنی طرف توی شرایطی قرار بدی که خودش مجبور بشه تن بده به استثمار. پس اینکه به وسیله زور کسی رو استثمار نکنن، به وسیله اضطرار کسی از کسی بیگاری نکشه، و این جالبه. میگه دیگه اینکه جامعه اسلامی باید یک دادگستری سالم داشته باشه و سریع. خیلی جالبه. میگه باید دادگاه‌های سالمی که سریع عمل کنن. و الا اقتصاد اسلامی نمیتونیم داشته باشیم تو جامعه. یه حرفیه که 40 سال پیش مطهری قبل از انقلاب و قبل از تشکیل حکومت میگه. میگه من صریحا بگم که اگر دادگستری سالم و سریع العمل که هم قاطع و هم دقیق و سریع باشه نداشته باشیم، چیزی به نام اقتصاد اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. و میگه از اون مهمتر، کسی فکر نکنه اقتصاد اسلامی فقط با قانون و دادگاه و اینجور چیزا پیش میاد. میگه از همه اینا مهمتر و مقدم بر همه اینا تربیت جامعه و فرهنگ سازی است. برای که انسان‌ها هستن که تصمیم میگیرن تو بازار، باید مردم تربیت بشن. قبل از آن تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باید در جامعه رواج پیدا کنه که هر کسی به حق خودش قانع باشه. اقتصاد اسلامی معنیش اینه که هر کسی به حق خودش قانع باشه و روح دزدی و استثمار در مردم بمیره. و احیانا اگر کسی تخلف کرد، اون وقت به دست دادگاه سالم سریع العمل مجازات بشه. در این میگه در این وقت است که اقتصاد سالم خواهیم داشت. بلا هوچیگری نباید کرد. بعضی دیگه از مشخصات سرمایه‌داری که ایشون میگه، که اینا ما گرفتارشیم تو دنیا، میگه بعضی دیگه از مشخصات سرمایه‌داری تشویق اختلاف فاحش طبقاتی در جامعه است، زمینه سازی برای اختلاف فاحش طبقاتی در جامعه است، تحقیر ارزش کار، جدا کردن رابطه سرمایه‌دار و طبقات پایین و کارگر از مفاهیم اخلاقی و حقوقی است، دیگه مالکیت به وسیله ربا، اینم از ارکان نظام سرمایه‌داری توسعه غربی است که سرمایه‌داری به دیگری قرض ربوی بده و اون بره با نظام کارگر کارفرما تولید ثروت کنه، بعد بیاد سود اینو بده و از اجرت کارگر در واقع باری رو بندازه رو دوش او. یکی دیگه از مشخصات سرمایه‌داری میگه مشروع بودن تشکیل تراست و کارتل، یعنی کمپانی‌های مافیایی سرمایه محور، و در نتیجه هم استثمار تولید کننده و هم استثمار مصرف کننده. اینم باز از فتواهای انقلابی و مهم آقای مطهری است، یه اجتهاد بزرگ در عرصه اقتصادی که تا این زمان هنوز، تا همین الانش که ما داریم صحبت می‌کنیم، بعضی آقایون اصلا هنوز دقیقاً راجع به تراست و کارتل فکر نکردن. نه اقتصاددانای ما درست حرف می‌زنن، نه بعضی از فقهای ما راجع به قضیه درست فکر کردن. ایشون اون موقع فتوا میده صریحاً و استدلالشو میاره، میگه از نظر اسلام تشکیل تراست قطعا ممنوع است و تشکیل کارتل نیز ممنوع است، چون هدفش تزییق مضاربه و ایجاد بازار سیاه از لحاظ فروشنده است. دیگه اینکه میگه لازمه رژیم سرمایه‌داری اینه که امور اقتصادی جامعه در بست در اختیار افراد معینی قرار میگیره، نه تنها افرادی ثروت داشته باشن و یه عده نداشته باشن، بلکه افرادی قادر باشن اقتصاد جامعه رو هر وقت هر طور که دلشون میخواد شکل بدن. بعدش اون اسمش میذاره، میگه این یعنی دیکتاتوری اقتصادی. اصلا اقتصاد باز سرمایه‌داریشون میگه اقتصاد دیکتاتوریه. یه عده اقلیتی هر چی میخوان از وسایل تجملی و مخرب، هر چی به نفع خودشونه، یا خیال کنن اینجوری تولید میکنن، مصرف میکنن، توزیع میکنن، هر وقت میخوان جمع میکنن، بازار سیاه درست میکنن، یه مرتبه قیمت یه کالای رو میبرن بالا، یه مرتبه میارن پایین، دولت و ملت و همه رو بازی میدن و عامه مردم محکوم اونا هستن و معمولا هم اینا در حکومت ها هم نفوذ میکنن و منافع خودشون رو پیش میبرن، سرنوشت اقتصادی جامعه رو در اختیار میگیرن، کم کم فرهنگ و اخلاق جامعه رو در اختیار میگیرن. شما فکر نکنید اگه اقتصاد سرمایه‌داری، یعنی اقتصاد مثل نظام های غربی رو ببینید چه جوریه، وقتی اقتصاد یعنی برنامه‌ریزی برای تولید و توزیع کالا و مصرف و تبلیغات دست 10 تا کمپانی، این کمپانی‌ها اینجوریه که بگن ما فقط به اقتصادتون کار داریم، بقیه چیزا مال خودتون، اینجوری نیست. تو فرهنگشون دخالت میکنن، تو اخلاقشون دخالت میکنن، تو لباس دخالت میکنن، تو رژیم فرهنگی. یعنی مثلا میان هالیوودو میسازن. هالیوود دست کیه؟ دست همین سرمایه دارست. فرهنگ سازی، سکس، خشونت، مالی خولیا. یعنی اکتفا نمیکنه به سرمایه و اقتصاد، میاد همون پول رو وارد بازار فرهنگ و اخلاق میکنه، همون پول رو وارد بازار علمی میکنه، یعنی دانشگاه درست میکنه. الان هیئت امنای بعضی از معتبرترین دانشگاه های غرب، هیئت امناشون اعضای همین کارتل ها و تراست ها هستن. بعد اکتفا نمیکنه، رسانه درست میکنه، بزرگترین رسانه ها و تلویزیون های جهان مال ایناست، بزرگترین دانشگاه ها در اختیار ایناست، ارتش خصوصی درست میکنه. شما الان میدونید تو عراق یه عده از اینایی که یونیفرم آمریکایی دارن، نخیلشون اصلا آمریکایی، بعضیشون نیستن، اینا ارتش کمپانی های خصوصی امنیتن، میخرهشون سرمایه‌داری آمریکایی، مثلا به اصطلاح قرارداد باشون ببندن که آقا مثلا امنیت یا ضد امنیت و ترور و بمبگذاری مثلا تو منطقه غرب بغداد با شما ازتون خریدیم، ما بهتون میگیم حالا بمب بزنین، حالا میگیم تروریست‌ها رو آزاد بزنین، حالا میگیم سرکوب کنین امنیت دادید. یعنی میخرن. کسی فکر نکنه اینا فقط کار اقتصادی میکنن، اینا همه چیزو در اختیار میگیرن، روح جامعه، اخلاقش، فکرش. شما فکر میکنین الان چرا یکی از پردرآمدترین روابط اقتصادی در دنیا کالاهای پورنوه، یعنی فیلمای سکسی و مواد مخدر؟ اون نمیگه که من آقا فقط ماشین تولید میکنم، میگه آقا هرچی که سود داره من تولید میکنم، هرچی سود داره. چی سود داره؟ هرچی خریدار داره. اگر نداره با تبلیغات خودم خریدار درست میکنم، یعنی مشتری درست میکنم، ذائقه ها رو تغییر میدم، نیاز کاذب درست میکنم، میخرم. میگه این که همه افراد جامعه حق دارن سرنوشت اقتصادی اجتماع خودشون رو در دست بگیرن، همونطور که حق دارن سرنوشت سیاسیشون رو دخالت در اختیار بگیرن، اما تو تفکر سرمایه‌داری این دوتا حق ضایع میشه، هم اقتصاد هم سیاست در اختیار طبقه سرمایه‌داره. ظاهر پرده دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، کرامت انسان، پشت پرده دیکتاتوری اقتصادی یا اقلیت فاسد. دیگه این که هدف تولید تو این تفکر سرمایه‌داری ایشون میگه منافع افراد نه مصالح عموم. دیگه این که در سرمایه‌داری منعی برای قطع رابطه ثروت و کار نیست، یعنی با کار نکرده هر نوع ثروتی میشه بیاد. دیگه این که لازمه سرمایه‌داری غرب اینه که یه عده‌ای به قیمت بدبختی یه اکثریتی زندگی خوش داشته باشن، در حالی که اسلام هیچ کدوم از اینا رو اجازه نمیده. دیگه این که رابطه ارباب و رعیتی است که اسلام مخالفه. و دوستان خودشون رجوع کنند، ایشون حدود چند بند میاره در باب یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام، جوابای تسلی هم میده، ایش خیلی جالبه. آیا مال سوالاش، آیا مال و ثروت در درجه اول تعلق به جامعه داره و در درجه دوم به فرد، یا ثروت تعلق 100% به فرد دارد؟ آقای مطهری میگه اولی درست است، اجتهاد داره میکنه اینا رو، میگه ثروت های جامعه در درجه اول مصالح جامعه باید دید. میگه آیا اون چه امروز در جهان به نام رژیم سرمایه‌داری موجوده عادلانه است یا ظالمانه؟ به نظر من ظالمانه است. آیا اسلام با این نظر موافقه که امور اقتصادی تحت مدیریت افراد خیرخواه و مدیری قرار بگیره، یا اینکه با استناد به الناس مسلطون علی اموالهم و تفسیر غلط این حدیث و این عبارت، هر کسی مستبدن در امور اقتصادی هر طور دلش میخواهد دخالت بکند و هر کسی هر کار دلش میخواهد بکنه؟ ایشون میگه جواب این است که میتوان و باید مدیریت کرد. و این الناس مسلطون علی اموالهم، این هر کسی مسلط بر اموال خودشه، این مطلق نیست، مشروطه. یعنی اینجوری نیست که شما اموال تو هر کار دلت بخواد باش بتونی بکنی، ولو به ضرر جامعه، ولو خلاف اخلاق و عدالت. میگه آیا این اصل سوسیالیستی کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج رو اسلام به عنوان یک اصل حقوقی میپذیره؟ میگه نه، این هم نوعی استثمار است و نیروی انرژی کار و فعالیت رو از کار و کارگر میگیره. آیا اسلام به طور کلی اداره جامعه رو، مدیریت اقتصاد رو، نظارت بر اقتصاد رو میپذیرد؟ میگه البته میپذیرد. آیا اسلام با استثمار موافق است؟ البته نه. این حدیث امیرالمؤمنین رو میاره که لا تکونوا جنات ایدیهم لغیر افواههم، دستاورد کسی مال دهن دیگری نیست. این روایت امیرالمؤمنینه که محصول زحمت کشی هر کسی مال دهان خودشه. اینجوری نیست یه عده کار کنن و یه عده دیگه فقط بخورن، یه عده زیاد کار کنن کم بخورن، یه عده کم کار کنن زیاد بخورن. ایشون میگه این تفکر سرمایه‌داری ما قبول نداریم. حالا اینا رو خیلی از این جمله رو الان به شما بگم، کسی مخالف داره اینا رو الان بخونیم یه عده عصبانی میشن، مخالفت میکنن، میگن اگه نگم اینا آقای مطهری گفتن، بعضی میگن اینا انحرافیه. این مجبوریم بگیم بابا به حضرت عباس اینا جمله های آقای مطهریه. خیلی خب، حالا فقط اجمالا این موضوعی که ایشون داره هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ حقوقی، هم از لحاظ انسانشناسی نقد میکنه هم نظام سرمایه‌داری لیبرال و توسعه غربی رو، هم نظام سوسیالیسم رو، به خصوص سوسیالیسم کمونیستی رو. میگه که البته ما نقاط مشترکی هم با سوسیالیسم داریم، به خصوص اونی که تحت عنوان سوسیالیسم یوتوپیایی، سوسیالیسم اخلاقی به اصطلاح مطرح شده، که اتفاقا مارکس میگفت این سوسیالیسم غیر علمیه. از اون طرف هم نقاط شباهتی با نظام سرمایه‌داری یعنی لیبرالیسم اقتصادی داره حتما، یعنی یک رگه‌هایی از دیدگاه‌هایی که لیبرال ها قبول دارن تو اقتصاد ما هست، احترام به فرد، خلاقیت فرد، رقابت آزاد. منتها با این تفاوت که تو اقتصاد اسلامی ما چیزی به نام رقابت وحشیانه ما نداریم. اصل این نیستش که آقا بود و این دیگه، هر کی به هر کی هر شبت که جفت پاس زد و اون از عقب زدش انداختش، اینا فقط بدوید هر کی زودتر تونست خودشو برسونه به آخر، سرشو بکنه تو آخر. چون میگه این نیست، این نظام سرمایه‌داری غربه، این لیبرالیسم اقتصادی ما قبول نداریم. اینم که مثل سوسیالیستا همه رو خفه کنی، سرکوب بکنی و بعد یه دولت و حزب حاکم و کمونیستا به جای همه بخورن، ولی که همه با هم مساوی باشن، بگن هیچکس نخوره. اینا اینجوری مساوات برقرار می‌کردن، هیچکس نخوره، بنابراین خب هیچکس هم کار نمی‌کنه. لذا اون زمانی که کمونیستا بودن معمولاً جنسایی که کالاهایی که از کشورهای کمونیستی میآمد کالاهای بنجل بود، یعنی همه می‌دونستن جنس کشورهای کمونیستی بلوک شرق، اروپای شرقی جنسای بنجله، زود خراب میشه. چرا؟ برای که نه مهندسش نه کارگرش دل به کار نمیداد، برای که میگفت بهش میگفتن آقا شما هر چی هم کار کن، این خرم که کار بکنی محصولش مال خودت نیست، تو کاری نیستی، تو حقوق فردی نداری. اسلام این دقیقاً این که وقتی میگیم این تعبیری که نه شرقی نه غربی، و اون موقع اصلا شما ببین انقلاب ما بر اساس این مبانی شروع شده، این دیدگاه ها، این شعارهای اقتصادی تو قانون اساسی ما همینا اومده. نقاط مثبتی که در لیبرالیسم اقتصادی و در سوسیالیسم آقای مطهری میگه ما قبول داریم، نقاط منفیشو رد میکنیم. خب یک سلامت برسید. بله بیا آقا، سوالای سانسور شدن هم بیا آقای کاغذ سفید. آقا کاغذ سفیده، برو نشون بده ببینم. فرمودن که از اندیشه‌ها و تئوری‌های ایشان شهید مطهری در رفع مشکلات اقتصادی در جامعه کنونی چه بهره‌ای گرفته می‌شود. این رو باید از مجلس و از آقایونی که کارشناسی اقتصادی می‌کنن تو دانشگاه‌های ما و اساتید و دانشکده‌های اقتصادمون و از حوزه و از تصمیم‌گیران اقتصادی باید بپرسید و واقعا باید جواب بدن. من اعتقادم این سوال سوال مهمیه. امروز باید در دهه سوم انقلاب یه بار دیگه برنامه‌ریزا و تصمیم‌گیران اقتصاد کشور و همینطور به خصوص دانشگاه و حوزه مخاطب قرار بگیرن که شما با این حرفا چیکار کردی؟ یا اصلا یا ردش کن. من نمیگم قبول کنی، اینا وحی منزل نیست، اینا اجتهادهای ایشونه، نظریات ایشونه، ممکنه بعضیش غلط باشه بعضیش درست باشه، ولی یه مرد میدون باشین، بیان بحث بکنی، بگی آقا این نظر به این دلیل غلطه. مسکوت که نباید بگذارید که کرسی نظریه پردازی تو اقتصاد اسلامی باید تشکیل بشه، بیان راجع به این مباحث و قدم‌های بعدی رو بردار. فرمودن که بعد از شنیدن این سخنان ما الان باید چه کار کنیم؟ غرب بدون در نظر گرفتن اصول اخلاقی به این شرایط قوی اقتصادی رسید که مثلا حالا از طریق استعمار و لشکرکشی و نابرابری و اینها و همینطور فاصله های طبقاتی، یعنی سرکوب، یعنی استثمار حساب کارگر و طبقات پایین توسط سرمایه‌دار. آیا اگر اصول اخلاقی را رعایت می‌کرد به این توان اقتصادی می‌رسید؟
اولا فرض کنیم نمیرسید، فرض کنیم نمیرسید. این سوال مثل این که بگن آقا قبول داریم این آقا از دیوار مردم بالا رفته اینقدر پولدار شده، ولی اگه از دیوارا بالا نمیرفت اینقدر پولدار میشد؟ خب حالا فرض کنیم نمیشد که چی؟ اصلا تمام دعوا سر همینه که به قیمت بالا رفتن از دیوار بقیه پولدار بشیم، خوبه یا نه؟ ما داریم بحث اگر اقتصاد از اخلاق جدا میدونید جوابش این منفیه، یعنی نه آقا نمیشد، پس بنابراین کار درستی کرد که این کارو کرد. اما اگر اخلاق رو و انسانیت رو از اقتصاد جدا نمیدونین، اقتصاد رو تقسیم میکنید به اخلاقی و غیر اخلاقی، مشروع و نامشروع، این جوابش روشنه، فرضاً نرسه. مگه باید به هر قیمتی به هر چیزی رسید؟ فرض بعدی، واقعاً من یک سوال دارم، ما امتحان کردیم که بدون قصب حقوق همدیگه میشه رسید یا نمیشه؟ این امتحان کردیم؟ خب امتحان کنیم ببینیم، شاید رسید. اصلا خداوند که در قرآن وعده میده سریعاً میفرماد که اگر اهل قرآ اگر تقوا به خرج میدادن و اطاعت میکردن و مسیر درست رو میرفتن، یعنی کار سالم میکردن بدون قصب حقوق دیگران، خداوند وعده میده میگه ما از بالا و پایین از چپ و راست بر سرتون نعمت میرسیم. این وعده قرآنه. تو زندگی شخصی اونم همینطوره، بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه.